رادیو شاهنامه، آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی. گوینده فرانک خسروی، سردبیر کوروش جوادی. تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان. با بخش ششم رادیو شاهنامه در پیشگاه شما هستیم. سپاس از همراهی شما بزرگواران، همه شما که با شنیدن رادیو شاهنامه به گسترش اون کمک میکنید و همراه اون هستید. آنچه در بخش ششم رادیو شاهنامه می شنوید. سخنان محمد رضا شفیع کدکنی درباره زبان فارسی و زبانهای محلی. درس گفتار رستم و اسفندیار از میر جلال الدین کرزازی. معرفی کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی و خبرهای در پیوند با شاهنامه. همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست کرد، همان گهز بازار برخواست
همی بر خروشید و فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند.
سخنان محمد رضا شفیع کدکنی درباره زبان فارسی و زبانهای محلی.
سه که من در اکسفورد بودم، خب تمام اون نسخه های خطی بادلیان اینا رو میگرفتم اونگاه میکرد. جمله جنگی بود، خیلی جنگی عجیبی بود، همه شیست رو یادداشت کردم. اونجا یک نفر انگلیسیست، اسمش همه چیزش انگلیسیست، عضو کمپانی هندوشم، این آمده زبان فارسی یاد گرفته و به فارسی شعر گفته و شعر تو سبک هندی. بیدید شما تا بخواهید یه مصرع بیدل رو بفهمید، شما ها که زبان مادری تونه، شما که دکتر، بعضی هاتون فوق لیسانس و دکتر ادبیات هاست، محال شعر بیدل رو بفهمید. بیدل یک منظومه بسیار بسیار منسجم و پیچیده است که کدهای هنریش رو هر ذهنی نمیتونه دیکد کنه به اصطلاح زبان شناس ها. و این آدم آمده به سبک بیدل شعر گفته و چقدر جالب و عالی. این آدم باورش نمیشه که اینقدر اینها بعدم وقتی مسلط شدن گفتن گروه بابای زبان فارسی، شما زبان فارسی براتون خوب نیست، شما بیایید اردو رو که یک زبان محلی هست اینو بگیرید بزرگش کنید. به همین کار رو کردن. میدونستن که زبان فارسی شاهنامه داره، مثنوی داره، سعدی داره، حافظ داره، نظامی داره، میتونه با شکسپیر کشتی بگیره. ولی زبان اردو چیزی نداره که با شکسپیر کشتی بگیره. بعد از مدتی بچه هندی میگه گور بابای زبان اردو، من که میتونم شکسپیر بخونم، چرا این شعرهای ضعیف و این ادبیات چیچی بخونم، اصلا زبانم رو انگلیسی میکنم چنان که کردم. ببینید اینهایی که رو زبانهای محلی ما فشار میارن که من آقا لهجه کدکنی بهتر شعر بگم، اون میدونه چکار میکنه. اون میدونه که تو لحجه کتکنی شاهنامه وجود نداره، مثنوی وجود نداره، نظامی وجود نداره، سعدی نداره. این لحجه وقتی که خیلی بزرگ بشه، چهار تا داستان کوتاه و نمیدونم دو سه تا شعر بنده تنبونی میراثش خواهد شد، اون بچه میگه من فاتحه اینو خوندم، من شکسپیر میخونم یا پوشکین میخونم. من که میتونم پوشکین رو الان شما خیال میکنید روس ها چکار میکنن در آسیای میانه، در سرزمین آسیای میانه؟ الان روس ها سیاستشون همینه، هر قومیت کوچکی رو پروار میدن، یه خلق کم به خلق قزاق، خلق قبل به خلق فلان فلان فلان. شما این گور بابای ادبیات فارسی و سعدی و حافظ، شما بیایید لهجه خودتون رو، موسیقی خودتون رو فلان، اون خوبه، ما براتون تفریح زدیم، ما براتون دپارتمان در مسکو تشکیل میدیم، مطالعات و قوم نمیدونم چی چی قزاق چی فلان. اون بچه قزاق بعد از مدتی که خون میگه این زبان و فرهنگ قزاقی چیزی نداره. من داستایفسکی و چخوف و پوشکین میخونم، لرمنتوف میخونم، فاتحه خوندم به زبان و فرهنگ ملی خودم، روس میشه. زبان فارسی این نظر من نیست که بگیم من یک شونیست فارسم. زبان فارسی در همه کره زمین با روایات خیام و مثنوی جلال الدین و شاهنامه و سعدی و حافظ و نظامی و نمیدونم فلان اینا شناخته میشه در همه دنیا. اون زبان رو با اون شکسپیر با اون کشتی نمیتونه بگیره، پوشکین با اون نمیتونه کشتی بگیره، اما با اون لهجه محلی که تشویقت میکنن بعد از مدتی نوه تو نبینه تو یه شاشیدم به این زبان محلی خودم، من روس میشم، انگلیسی میشم، شکسپیر میخونم، لرمنتوف میخونم، پوشکین میخونم، تیرس الیوت میخونم. این هیچ توجه بهش ما نمیکنه. ما نمیخوام هیچ زبان محلی رو خدای نکرده بگیم، چون این زبان های محلی پشتوانه فرهنگ ما هستن. ما اگه این زبان های محلی رو حفظ نکنیم، بخش اعظمی از فرهنگ مشترکمون رو عملا نمیفهمیم. اون هیچ کس با وجود، ولی این زبان بین الارواحی، این زبانی قرنها و قرنها و قرنها همه این اقوام درش مساهمت دارن، هیچ قومی برای هیچ قوم دیگری تقدم نداره در ساختن امواج این دریای بزرگ. ما به این باید خیلی بیشتر از اینها اهمیت بدیم. این تشویق های روزمره پدر این فرهنگ ملی رو باید در میارم، باید نوه تو نبیره تو میگه من شاشیدم به این فرهنگ ملی خودم که میراثش چند تا نمیدونم ترانه و چیچی محلی هست. من میخوام پوشکین بخونم، من میخوام لرمنتوف بخونم. همین کار الان در آسیای میانه داره میشه. سه از چهار نسل دیگه میداره بچه های قزاق و ازبک و تاجیک روس هم چی؟ الان منقطع با ما هیچ ارتباطی ندارن. پوتین اجازه نمیده به اینها که خط نیاکانشون رو یاد بگیرن. نمیخوام گلستان سعدی و بوستان سعدی و نظامی بخونن، سنگ قبر پدر بزرگشون رو نمیتونن بخونن اینها. و اون بچه قرقیز میگه خب چه کار کنم این فرهنگ ملی من که کل ادبیاتش همچی چیزی هست؟ من لرمنتوف میخونم، پوشکین میخونم. اون شبه قاره هندش هم همینطوری کرد، اول زبان فارسی رو چیز کرد از بین برد و گفت شما اردو اردو کنید. او با اردو چی داره که با شکسپیر کشتی بگیره؟
درس گفتار رستم و اسفندیار از میر جلال الدین کسرازی. آنچه ما در هنر نمایش صحنه آرایی مینامیم در شاهنامه بسیار برجسته است. فردوسی با کمترین واژگان صحنه را آنچنان می‌آراید که خواننده و شنونده خود را در دل و متن رویداد می‌یابد. استاد طوس با کمترین واژه‌ها نهاد و فضای عاطفی، داستان شناختی و دراماتیک را در داستانی که می سراید به شایستگی پدید می آورد. ما در شاهنامه دست کم با سه قلمروی جداگانه روبرو هستیم. هنگامی که نکته ای را در شاهنامه برمی رسیم، باید مرزهای این سه قلمرو را پاس بداریم، وگرنه به بیراهه در خواهیم افتاد. یکی از آن سه قلمرو فرهنگ ایران است، چون شاهنامه نامه هزاره هاست. یکی دیگر قلمروی پندارینه و زیبا شناختی شاهنامه است. این قلمرو به تمامی از آن فردوسی است. سومین قلمرو پیکره داستان ها را می سازد و دیدگاه فردوسی تنها در آن قلمروی دوم است که می تواند بر ما آشکار شود. می دانیم که برخورد فردوسی با داستان ایران برخورد و پیوندی کمابیش آیینی است. روان نمی دارد که کمترین دگرگونی در آن نامه انجام گیرد. در پیوند رستم و اسفندیار هماره مهر و کین، آشتی و ستیز در کنار یکدیگرند و این گفت و ناسازی آشکارا در ابیات شاهنامه به روشنی آشکار است. به همین دلیل فردوسی داستان سرای بیمانند به شمار می رود. در این داستان حماسی روینتنی اسفندیار بسیار کم فروغ آورده شده و تنها یک بار رستم آشکارا از روینتنی اسفندیار در ستیزه ها سخن یاد می کند. شاید شما هم خوانده اید که کسانی برانند که فردوسی با زنان بر سر ستیز بوده و هر زمان که می توانسته آنها را می نکوهیده است. به راستی چنین نیست. من به آواز بلند می گویم که در پهنه ادب پارسی سنجیده ترین و به آیین ترین چهره زن را ما در شاهنامه می یابیم. زنان در شاهنامه به هیچ روی فروتر از مردان نیستند، حتی گاه برتر از آنانند. اگر زنان پلشت، نیرنگ باز، فریبکار را ما در شاهنامه میابیم، به مردانی چنین هم باز میخوریم. اگر فردوسی زنان را خار میداشت، ما زنانی با چهرهای درخشان و بیمانند در شاهنامه نمیدیدیم و نمیشناختیم. یکی از آن زنان نامدار، سیندخت بانوی مهراب کابلی و مادر رودابه است. این زن نماد چاراندیشی، کاردانی و گره‌گشایی است. او گرهی کور را می گشاید که مردانی مانند سام، منوچهر و مهراب از گشودن آن درماندند. درست است که در داستان رستم و اسفندیار زنان نکوهیده شدند، اما این هنجاری پایدار در فرهنگ و منش ایرانی و دیدگاه فردوسی درباره زن نیست. آنچه در داستان آمده دیدگاه اسفندیار است. حتی می توان گفت که دیدگاه همیشگی اسفندیار هم نیست. اسفندیار خشمگین است و به پاس آن خشم زنان را نکوهش می کند. در داستان رستم و اسفندیار سخنی است که ارج و ارز والای زن را در فرهنگ ایرانی و در اندیشه فردوسی به درخشانترین شیوه آشکار می دارد. در پیامی که اسفندیار برای زابلیان می فرستد از آنان می خواهد فرمان روایی را سامان بدهند و خاص او را بررسند. اسفندیار می داند که خاص او کاری نیست که به آسانی انجام پذیرد. پس می خواهد که آن انجمن به او پاسخ بدهد که سرانجام رستم بند را می پذیرد یا نه. این انجمن نمونه ای از مردم سالاری. اما نقص‌تر از آن اعضای این انجمن است که اسفندیار آنها را نام می برد. زواره، فرامرز و سام. اسفندیار می گوید که این کسان گرد بیایند و آن انجمن را بیارایند. چهارمین تن رودابه است. زنی در انجمن فرمان روایی عضو است و سررشته ها را در دست دارد. استاد طوس چگونه از رودابه سخن می گوید؟ او از زواره و فرامرز و دستان سام بی هیچ ویژگی یاد می کند، اما درباره رودابه می گوید جهان دیده رودابه نیکنام. هنگامی که از رودابه سخن می گوید او را با دو ویژگی می ستاید. یکی جهان دیده است که کنایه از دانا، آزموده و کاردان است و دیگری نیکنامی است که همه ارج و پایه زن در فرهنگ ایرانی در این به جای گرفته است. به هر روی زن در جهانبینی ایرانی و اندیشه فردوسی که ایرانی ترین ایرانی است که من میشناسم جایگاهی بلند دارد. جامعه شناسی شاهنامه فردوسی. کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی پژوهش و نگارش دکتر مهتاب بزرفکن است. کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی پژوهشی است که بر بخش اصولی شاهنامه صورت گرفته. پیدایش جوامع انسانی، تقسیم کار اجتماعی، پیدایش نهادها و تفکیک نهادی، پیدایش فرهنگ و آداب و رسوم، اشکال مختلف خانواده، تغییر، توسعه و جنبش‌های اجتماعی از جمله مواردی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. با وجود اینکه جامعه شناسی علمی جدید به شمار می‌رود، اما در بخش اول شاهنامه می‌توان همه مفاهیم فوق را بازنمایی کرد که این از شگفتی‌های شاهنامه به شمار می‌رود. کتاب از 6 فصل تشکیل شده است. در 3 فصل اول به بحث‌های جامعه شناسی و تعریف مفاهیم پرداخته شده و در 3 فصل دوم مفاهیم ذکر شده در شاهنامه بازنمایی شده است و در قالب تفاسیر جداول و نمودار نشان داده شده است. در فصل چهارم مفاهیم پیدایش زندگی اجتماعی، تقسیم کار اجتماعی، پیدایش نهادها، تفکیک و تمایز نهادهای اجتماعی، خانواده و اشکال آن در شاهنامه فردوسی بازنمایی شده است. زندگی که همچون داستانواره اعجاب‌انگیز مملو از اتفاقات خوشایند و ناخوشایند تا به امروز بوده است. اعجاب کار فردوسی آنجاست که سیر داستانهای شاهنامه با سیر جوامع انسانی مطرح شده و در نظر نظریات امروزی که سیر داستان‌های شاهنامه با سیر جوامع انسانی مطرح شده در نظریات امروزی همخوانی دارد. مثلا جنبش اجتماعی کاوه یک نمونه جنبش مترقی است که تمامی ارکان یک جنبش مطابق با تعاریف و شاخص‌های امروزی را دارا می‌باشد. در گام نخست شاعر بلندپایه ماجرای جامعه سالاری به نام کیومرث و یارانش را می‌سراید که پادشاهی ایران زمین را به حکم ایزدی دریافت می‌نماید. یعنی جامعه‌ای با طبقه‌بندی ساده شکل گرفته بوده است که البته به فرمان یزدان این اتفاق صورت گرفته. بدین ترتیب فردوسی درباره گروهی از انسان‌ها با نیازهای طبیعی و مهمی مانند خوراک، پوشاک، جانپناه و امنیت سخن میگوید که اشاره به پدید آمدن و همگرایی دسته ها اولین گام زندگی اجتماعی است. به گفته فردوسی، این گروه در کوهستان زندگی میکنند و از آنجا که کیومرث غارنشین است، پادشاه و در واقع مسئول و رهبر آنان است، برای خود و گروهش از پوست پلنگ تنپوشی درست میکند تا آنها را از گزند سرما نگه دارد. بدین ترتیب از یک سو نیازهای اولیه بشر را مطرح کرده و از سوی دیگر به آگاهی و قوه تعقل به عنوان وجه تمایز بشر نسبت به سایر موجودات اشاره می نماید. در این مرحله جامعه از نوع شکارچی و گردآورنده غذاست و بیشتر از راه شکار حیوانات و گیاهان وحشی امرار معاش می‌کنند. این گونه جوامع با قیود خویشاوندی، تقسیم کار ساده بر اساس جنسیت و سن افراد انسجام می‌یابد. جامعه شناسی شاهنامه فردوسی از روی انتشارات از نو به ارزش 8000 تومان روانه بازار شده است. خبرهای در پیوند با شاهنامه. معرفی برترین‌های نخستین جشنواره شاهنامه خوانی کوکیلویه و بویراحمد. مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کوکیلویه و بویراحمد گفت افراد برتر نخستین جشنواره شاهنامه خوانی این استان با نام رخش رخشان مشخص و تجلیل شدند. کبرا اخلاقی نیا افسود، این جشنواره استانی به مدت یک روز در شهر دهدشت، مرکز شهرستان کوکیلوی برگزار شد. او گفت بر اساس رأی هیئت داوران، فاطمه غفوری، فاطمه عزتخواه و سارا حسنزاده از مرکز فرهنگی هنری شماره یک یاسوج، ابوالفضل ابوطالبی از مرکز فرهنگی هنری دهدشت، اهورا خلیلی، فاطمه عربی، امیر حسین محمدیان، امیر محمد سعیدی فر و فاطمه مرتضوی فر از مراکز فرهنگی هنری گکساران و زینب طاهری، ساغر محمدی و حدیث نادری از مرکز فرهنگی هنری باشت به عنوان افراد برتر این جشنواره شناخته شدند. نمایش سوگ جامعه به نویسندگی و کارگردانی میثم عباسی از روز 19 آذر هر روز در دو نوبت در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود. نمایش سوگ جامعه برگرفته از داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسی است که این بار با نگرشی متفاوت و ساختاری مدرن روی صحنه می رود. طرح شاهنامه خوانی و آموزش مفاهیم شاهنامه روز دوشنبه طی مراسمی در مدارس ابتدایی منتخب نواحی هفتگانه و منطقه تبادکان مشهد آغاز شد. مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در حاشیه این مراسم به خبرنگار ایرنا گفت این طرح در راستای تفاهم نامه میان این اداره کل، شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد است که در اجرای آن برخی متون و داستانهای شاهنامه برای دانش آموزان مراکز پیشتابستانی و همچنین پایه چهارم ابتدایی برخی مدارس نواحی هفتگانه مشهد و منطقه تبادکان آموزش داده می شود که امیدواریم بتوانیم این ایده و فکر را در کل کشور اشاعه و گسترش دهیم. همزمان با نمایش پویا نمایی آخرین داستان، نسخه کامل بازی آخرین داستان فره ایزدی منتشر شد. پایان این بخش از رادیو شاهنامه رو همانند آغاز اون با آواز استاد شهرام ناظری برای پویا نمایی آخرین داستان به پایان خواهیم برد. آهنگساز این اثر فرید الهامی است. تا بخش دیگر از رادیو شاهنامه، شاد زی و تندرست. Roll.